زمانور همکاران به در سره.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم جا دنبال میکنیم. اسلام آباد میزبان یک نشست مقامات افغان و پاکستانی برای بهبود روابط دو کشور است. سران ناتو امروز برای اجلاسی که افغانستان جزء آجندای آن است در بروکسل گرد هم می آیند.
I really look forward to welcoming all the NATO leaders to our summit. We meet at the
از مادران در روز جهانی مادر می شنویم.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستند با مشکلات زیادی مواجه هستند، با خاطر اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلگی ولسوالی ها جنگ هست.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بخشی از آجندای جلسه امروز سران کشورهای عضو ناتو است. مقام‌های پکتیا میگویند که ده‌ها عضو خیزش مردمی در این ولایت به چنگ طالبان افتادند و نت بیتی، هنرپیشه برجسته هالیوود، در سن 83 سالگی درگذشت. سلام، خوش آمدید. روند کنونی بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، روابط با روسیه و چین و مصارف دفاعی در صدر آجندای جلسه امروز سران 30 کشور عضو ناتو جا دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این جلسه در بروکسل پایتخت بلژیم است. بایدن افزون بر اشتراک در نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رو در رو ملاقات خواهد کرد. این ملاقات در حال صورت میگیرد که روابط میان ایالات متحده و ترکیه متشنج است. پیش از جلسه سران ناتو ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که این جلسه در یک لحظه مهم برای این پیمان و امنیت جمعی آنها برگزار می شود. او جلسه را فرصت بی‌نظیر برای تجدید روابط کشورها خوانده. مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند که ده‌ها تن از اعضای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا در این باره بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
چهل تن از خیزش مردمی تا آخر جنگیدند، اما از این که را ماین پر شده بود، اکمالات تا حد دشوار شده بود و به این دلیل آنها اسیر شده اند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که 42 تن از نیروهای پسته امن و نظم عامه با اسلحه و تجهیزاتشان در منطقه ابراهیم خیل شهر گردیز به این گروه پیوستند، ادعایی که از سوی مقامها تایید نشده. یک منبع در ولایت قندوز می گوید که ولسوالی خان آباد به دست طالبان افتاده. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان مرکز این ولسوالی را دیشب تصرف کردند. به گفته منبع، نیروهای امنیتی به تپه توپخانه عقب نشینی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشته که این گروه ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی خان آباد با تمامی تجهیزات و ساختمان این ولسوالی را صبح امروز تصرف کرده. نبی مصداق، مشاور ریاست جمهوری افغانستان، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر، در سن 77 سالگی درگذشت. بسیاری از رسانه‌های داخلی خبر دادند که آقای مصداق به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داده. صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مرگ آقای مصداق را تایید کرد و افزود:
نبی مصدق در سی ژورنالیزم چند دهه به کشور و به مردم خود خدمت کرده. وزارت اطلاعات فرهنگ وفات نبی مصدق را یک ضایعه بزرگ در سی ژورنالیزم می داند.
سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده و این گروه را به دستکاری سیاسی متهم کرده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکنگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شینجن و هانگ کانگ انتقاد شد. چین به خاطر سیاستهایش در شینجن با انتقاد فزاینده جهان روبروست. ایالات متحده برای توصیف رفتار چین با اویغورها و دیگر مردم بومی عمدتاً مسلمان واژه نسل کشی را به کار می برد. در اعلامیه G7 از چین خواسته شده که به حقوق بشر و آزادی های بنیادی احترام کند. سفارت چین در لندن امروز در خبرنامه گفت که G7 به جای ایجاد رویارویی و ناسازگاری همکاری بین المللی را ترویج کند. و نت بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقش‌هایش در چندین فیلم از جمله دلیورنس، سوپرمن و نتورک شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بلوسوم بیتی، دختر این هنرپیشه نامزد جایزه اسکار، گزارش داده است که او بنابر عوامل طبیعی در خانه‌اش در لاس آنجلس مرده. بر اساس گزارش ها نت بیتی پدر 8 فرزند و از ایالت کنتاکی آمریکا صبح یکشنبه درگذشت. او در بیش از 150 فیلم و نمایش تلویزیونی نقش داشت. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. میپردازیم به موضوع اول برنامه. اسلام آباد امروز میزبان یک نشست مقامات افغان و پاکستانی برای بهبود روابط دو کشور است. این نشست از سوی انستیتوت منطقه‌ای زیر عنوان گفتگوهای دو جانبه میان افغانستان و پاکستان برگزار می شود. وزیر خارجه شاه محمود قریشی به این گردهمایی گفته که جنگ نمیتواند همزمان با تلاش‌های صلح ادامه کند و روی حل نزاع از طریق گفتگو تاکید کرد. از جانب افغانستان، عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان در این نشست اشتراک دارد. از سوی دیگر، با اینکه جانبین مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر متحد تسریع گفتگوهای صلح شدند، ولی کدام پیشرفت دیده نمی‌شود و جنگ بیش از پیش در داخل افغانستان شدت اختیار کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نشست گفتمان میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد در حال برگزار شده که روابط دو کشور در این اواخر به تیرگی گراییده است. این نشست از سوی انستیتوت منطقه‌ای صلح به اشتراک شماری از سیاسیون دو کشور بر راه انداخته شده است. عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان، حضرت عمر زاخیلوال، سید حامد گیلانی، میرویس یاسینی، غیرت بهیر و شماری از زنان و فعالان رسانه‌ها از افغانستان در این نشست شرکت کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفته که نمیتوان جنگ و گفتگوهای صلح را به گونه همزمان ادامه داد. به گفته آقای قریشی نیاز است که دولت افغانستان و گروه طالبان چالش ها را از راه گفتگو و تفاهم حل کنند. او افزوده که پاکستان خواستار افغانستان با امن بوده و تلاش میکند که در این کشور امنیت و ثبات تامین شود. این در حالی است که کابل همواره از اسلام آباد خواسته که طالبان را برای گفتگو حاضر کند. مقام های افغان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان را نیز به اقدامات عملی پاکستان در روند صلح پیوند می دهند. در همین حال مذاکرات صلح میان هیئت های دولت و گروه طالبان در قطر با تعهداتی که از سوی تیم های دو طرف هفته گذشته صورت گرفت هنوز به گونه لازم به پیش نرفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در این زمینه تلاش ها جریان دارد، اما او تاکید میکند که در مورد نتایج آن چیز گفته نمیتواند. آقای نعیم افزوده است که تیم آنها از عید فطر به این سو برای گفتگو آماده است، اما هیئت مذاکره کننده دولت هنوز تکمیل نشده است. اما ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح این ادعا را نمیپذیرد. خانم انوری گفته که طالبان برای ادامه مذاکرات صلح بهانه جویی میکند. او در این مورد گفت:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در محل مذاکرات صلح افغانستان یعنی شهر دوحه هستند و ضرورت به بهانه‌جویی نیست. ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان و بهانه تراشی بر از او یک جفای بزرگ در مردم افغانستان است.
حدود 9 ماه می شود که گفتگوها به گونه مقطعی میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر ادامه دارد، اما هنوز این مذاکرات به گونه لازم پیشرفت نداشته است. در این حال خشونت و درگیری‌ها در افغانستان افزایش یافته و طالبان گفتند که چندین ولسوالی را در روزهای اخیر در ولایت‌های گوناگون این کشور سقوط دادند. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در بسا مناطق که اسمش را سقوط گذاشته اند، طالبان با ایجاد خط باریک پیشروی کرده است، اما عقبه‌شان عمق و پهنا ندارد. او تاکید کرده که استادگی در برابر طالبان دفاع از ارزش‌ها و کرامت انسانی است و این خط باریک پیشرفت به گفته او به گورستان دستجمعی طالبان تبدیل خواهد شد. پیش از این شمار از سیاسیون و احزاب سیاسی انتقاد کردند که مقام‌های دولتی و طالبان باید در برابر همدیگر از نرمش کار گرفته و به جای ادبیات جنگ از ادبیات صلح استفاده کنند.
از سوی دیگر اجلاس سران ناتو که افغانستان جزء از آژندای آن است امروز در بروکسل برگزار می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در این اجلاس اشتراک می کند. روابط با چین و روسیه هم از مسائل آژنده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بروکسل است و امروز در اجلاس سران ناتو اشتراک می کند. او تلاش می کند که روابط واشنگتن با متحدانش را که برای 4 سال در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تنش روبرو شده بود احیا کند. بایدن در کنار 30 تن از رهبران کشورهای عضو در اجلاس امروز اشتراک می کند و در حالی که روابط امریکا و ترکیه با برخی چالش ها به همراه شده با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می بیند. پس از سال 2018 رهبران کشورهای عضو بنابر همگیری ویروس کرونا دیدار رو در رو با هم نداشتند. در آجندای بحث های امروز خروج نیروها از افغانستان، روابط با روسیه و چین و همچنان هزینه دفاعی ناتو به بحث گرفته خواهد شد. در آستانه اجلاس ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که نشست امروز فرصت خوب را برای امنیت جمعی متحدان فراهم می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا میانه خیلی خوب با متحدان ناتو نداشت و حتی تهدید کرده بود که از این پیمان بیرون می شود. اکنون جو بایدن با شعار امریکا بازگشت در اجلاس حاضر اشتراک کرده است. سرمنشی ناتو روز جمعه گفته بود که همه متحدان باید به صورت مشترک با تهدیدها و چالش ها در عین زمان پاسخ بگویند. او در آستانه نشست امروز گفت که کشورهای عضو ناتو در مورد چگونگی ادامه کمک ها با افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی امنیت میدان هوایی کابل بحث میکنند. ینس استولتنبرگ همچنان افزوده که روسیه و چین با فشارها برای برهم زدن نظم بین المللی ادامه دادند. با گفته او هشدار تروریسم، حملات سایبری و تغییرات اقلیمی هم از بحث‌های آشیایی اجلاس امروز ناتو خواهد بود. سرمنشی ناتو گفته که هیچ کشور به تنهایی از این چالش‌ها بیرون شدن نمی‌تواند و متحدان به صورت مشترک در برابر آن ایستاده خواهند بود. انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهور امریکا پیش از آن که دوباره به واشنگتن بازگردد روز چهارشنبه در ژنو با همتای روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار میان دو رهبر در حال خواهد بود که روابط کشورهای عضو ناتو در سالهای اخیر با روسیه پرتنش بوده و اداره پوتین به خاطر حمایت از رژیم بلاروس، جدایی طلبان در شرق اوکراین، سرکوب فعالان و مسائل حقوق بشری همواره مورد انتقاد غرب قرار گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، امروز روز جهانی مادر است. گزارش مفصل به این مناسبت داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
طرز العمل تطبیق بسته تشویقی 6% برای صادرات قالین نهایی شد. فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که برای این بسته تشویقی 120 میلیون افغانی اختصاص داده شده است که از بودجه این وزارت پرداخت می شود. و ای گفت که با این کار صادرات قالین به خارج از کشور افزایش می یابد. به اساس این راهکار تاجران که قالین به خارج صادر می کنند 6% مصرف آن از سوی وزارت صنعت و تجارت پرداخت می شود. وزارت صنعت و تجارت می گوید که با این کار تاجر تشویق می شود که قالین را به نام و مارک افغانستان صادر کند. این راهکار را شورای عالی اقتصادی هم تایید کرده است. قالین افغانستان در سطح منطقه و جهان از شهرت خوبی برخوردار است. بر بنیاد گزارش ها حالا قالین افغانستان به استرالیا، جرمنی و بریتانیا صادر می شود و توقع می رود که در آینده نزدیک صادرات قالین افغانستان به آمریکا نیز آغاز شود. برای رشد اقتصادی، زنان در ولایت بغلان فرم های پرورش مرغ ساخته می شود. دکتر تاج محمد احمدزی، آمر ریاست زراعت و دامداری و خدمات صحت حیوانی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این فرم ها خودکفاسازی خانم های بیوه و بی بضاعت است. به گفته وی، به هر زن بیوه و فقیر 60 مرغ توزیع شده است. در این برنامه 344 زن شامل است که اکنون با مشکل های اقتصادی روبرواند. این برنامه در چارچوب برنامه انکشافی وزارت زراعت در مرکز ولایت بغلان و در ولسوالی های دوشه، بنو، اندراب و صلاح بغلان مرکزی تطبیق می شود. آقای احمدزی گفت که به هر زن 566 کیلوگرم غذای مرغ و واکسین آن داده می شود. این هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، یک یورو 94 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
روز مادر در افغانستان در حال تجلیل می شود که بر اساس آمار رسمی هر دو ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که عوامل گوناگون از جمله کمبود منابع، بارداری های پیهم و ازدواج زیر سن از عوامل اصلی مرگ و میر مادران است. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
بنق، روستای دوردست در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان در مرکز افغانستان، جای فراموش شده و دور از خدمات درمانی.
ما که میادم بامیان ما برسم خیلی سامو گرم یا زنده شده امولا یا عرق نیکشه مدادم بامیان.
این صدای مادر است که از سرگذشت تلخ دخترش در این منطقه سخن میگوید. تحت فشار سنت‌های اجتماعی حاضر نیست نامش را بگوید. خودش را مادر سیاه موی معرفی می‌کند. دختر 35 سالش دو سال پیش هنگام زایمان جانش را از دست داد. سیاه موی 6 فرزند به جا گذاشته که بزرگترین آنها 10 سال است. مادر سیاه موی می گوید دخترش هنگام زایمان خون ریزی کرد و به او رسیدگی نشد. نوزاد هرچند جان به سلامت برد، اما سیاه موی جانش را از دست داد.
اموی جان همی که ما بودیم یعنی میشه چی کرده دامو تو غب دیگه و بازه عملیات کردم باز دیگه دوباره عملیات کردم. ما یک خبر نشد مده ای اتاقه دیگه بودیم بازی هم نگه اموشوش هم خبر نشد باز ما ترکیره بار کردیم کجا میبریم. گفت اگه فهمیدن که اقیم میموری دیگه بازی خوب با کمخ روشن گفت میدن گفت اگه کجا مده بالا میتون کجا میبریم. گفت اگه نه بامیان گفت اگه نبریم ما چی رسو ما یه زنده نیستم. گفت اگه ما زنده نمیشم مده بالا نکنیم.
زنان روستای بنق در شرایط همانند کابوس به سر می برند.
من یک معلم هستم، چرا همین مردم های ما بیچارا بی وسیله و بی این وان هستن؟
این مرد در این روستا به نام معلم احسان شهرت دارد.
این حواله به این میکنن که اینمی عجل بود، اینمی کاری خدا.
میگوید که این فلسفولی همانند انگشت ششم دست اضافه است. به گفته او تنها در چند ماه گذشته چندین خانم از نزدیکانش در وضعیت مشابه یا در گذشتند و یا هم طفلشان را از دست دادند.
کلن مردم های بی اسناد، کسایی که شش ماه یا چهار ماه پیچکاری را یاد ندارن به نام قابله روان کرده. شما میخواین که تعلیماتی قابله خد اقل باید تعلیمات متوسط بوده باشه.
از سوی دیگر در گوشه دیگر از افغانستان، اروزگان، ولایت ناامن با امکان دسترسی محدود به خدمات درمانی. مهتاب باشنده این ولایت میگوید در ولایت او مرگ و میر مادران به دلیل جنگ و خرابی جاده ها بالاست.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستند با مشکلات زیاد مواجه هستند، بخاطر اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلگی ولسوالی ها جنگ هست، امنیت بسیار خراب است و بند است. دسترسی درست به شفاخانه ها ندارند که خود زودتر به زودترین وقت به شفاخانه برسانند. بیشترشان بیچاره جان خود برای دست میدن یا مثلا اولادشان مرده به دنیا میآیند.
شاید سرنوشت زنان زیادی در افغانستان همانند سرنوشت مادران اروزگانی و بامیانی باشد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت در افغانستان در هر دو ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می دهد. نفیسه حامد فاریابی سرپرست ریاست صحت باروری وزارت صحت عوامل مرگ و میر مادران در هنگام زایمان را چنین می داند.
خوریدی های بعد از ولادت، فرط فشار خون و زدیدی های یبا کلش امراض قلبی است، امراض ریوی است، بزن که باعث فوت مادر میشه، عوامل مختلف باعث تشدید از اینا میشه. مثلا اقتصاد خانواده پایین است. در مناطق صعب العبور و دوردست زندگی میکنن، با وقت به مرکز صحی رسیده نمیتونن، متعدد حمل میگیرن، مثلا 10 تا 12 تا ولادت میکنن. دخترها هم که وقتی قبل از 18 سالگی ازدواج میکنن باعث فوتشون میشه.
خانم فاریابی افزود ارقام مرگ و میر مادران 19 سال پیش در سال 2002 به مراتب بیشتر از حالا بود. به گفته او در آن زمان در هر 27 دقیقه یک مادر در وقت زایمان جانش را از دست می داد و در 75% از این واقعات نوزاد نیز جان می باخت، هرچند که نبود تسهیلات درمانی و دکتران در مرکزهای درمانی از مشکلات اساسی دانسته می شود، اما به باور خیلی ها این مشکلات میراث جنگ های چندین سال است که هنوز همچنان ادامه دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 14 جون روز جهانی اهدای خون است. این روز به هدف ترویج فرهنگ اهدای خون در سراسر جهان نامگذاری شده است. وزارت صحت عام افغانستان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 78 هزار یونت خون از سوی رضاکاران اهدا شده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
افغانستان با داشتن بیشترین رویدادهای چون انفجار، انتحار و جنگ، هر روز گواهی کشته و زخمی شدن ده ها نفر است. معمولاً پس از وقوع چنین رویدادهای نیازمندی به اهدای خون بیشتر می شود و صفحات اجتماعی پر از آگاهی های برای اهدای خون می شود. در این میان هستند گروه هایی از فعالان مدنی که پس از وقوع رویدادهای چون انفجار و انتحار و مناسبت های خاص به شفاخانه های محل درمان زخمی های رویداد و یا هم بانک خون افغانستان می روند و خون اهدا می کنند. سید رشاد هاشمی فعال مدنی و عضو چندین گروه اهدای خون بر رادیو آزادی میگوید در زمان ضرورت اعضای این گروه به گونه داوطلب حاضر به اهدای خون میشوند.
در روز مناسبت های ملی مثل روز سرباز، وقتی که مثلا صدا میشه که نیاز به خون است، یا مثلا وقتی که واقع اتفاق مفته مثل انفجار انتحاری، یا بازم مگی کوشش میکنیم که و وقت پیام میگیریم در گروه پیام میمونه و همه کوشش میکنن که خدا برسانن و خون اهدا بکنن.
با گفته آقای هاشمی اضافه از مواردی چون مناسبت های ویژه و رویدادهای انفجار و انتحار، هر شهروندی هم که در کابل به خون نیاز داشته باشد اعضای این گروه آماده اهدای خون میشوند. به نظر می رسد که فرهنگ اهدای خون در افغانستان به ویژه در بین جوانان نسبت به گذشته ها بیشتر ترویج شده است. در آخرین مورد شماری از جوانان در 18 سال به گونه گروهی به زخمی های انفجارهای مکتب سید شهدا در غرب کابل به شفاخانه های محل درمان زخمیان رفتند و خون اهدا کردند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک سال گذشته 226,552 یونیت خون از سوی بانک‌های خون افغانستان اخذ شده که از این میان 87,909 یونیت از سوی اهدا کنندگان به گونه رضاکار اهدا شده است. غلام دستگیر نظری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
معمولا خون‌هایی که بر اساس کمپ‌های جمع‌آوری خون و یا به شکل رضاکارانه انفرادی در بانک‌های خون در افغانستان جمع‌آوری شده، در حادثات انتحار، انفجار و جرایی هایی که نیاز میشه به افرادی که باید در جریان جرایی هایی که نیاز است برای یک فرد انجام شود.
با گفته مسئولان این وزارت، در اواخر به دلیل تهدیدات ویروس کرونا روند اهدای خون کاهش یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، در یک سال گذشته بانک خون مرکزی افغانستان 267 بار کمپانی اهدای خون را راه اندازی کرده است. کمبود بودجه، عدم شمولیت بانک خون در برنامه‌های ملی و آموزشی، کمبود پرسنل، کمبود تجهیزات و شیوع ویروس کرونا در این اواخر از مشکلات یانده بانک خون مرکزی افغانستان خوانده شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم ببینیم روزنامه های چاپ کابل چه نوشتند.
روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که وزارت صحت عامه افغانستان پس از آغاز موج سوم کرونا زیر فشار شدیدی قرار دارد. به نوشته این سرمقاله گزارش شده است که وزارت صحت عامه در تلاش است فشارها را با وضع تحریم‌های جدید کاهش دهد. اما به نوشته سرمقاله نویس، وزارت صحت عامه کمبود اکسیژن و واکسین کرونا را از مشکل‌های بنیادی می‌داند که حل نشده است. با وجود توصیه‌های بهداشتی و تلاش‌های وزارت صحت عامه افغانستان، دیروز این وزارت بیشترین رقم بلند مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرده است که نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته است. به گفته نویسنده، هرچند شمار کشته شدگان ویروس کرونا بیشتر از آن است که وزارت اعلام کرده است، اما این وزارت در تلاش است تا کاستی‌ها و فشارها به خود را کاهش دهد. نویسنده سرمقاله همچنین از حکومت از بهر اقدام دیرهنگام برای جلوگیری از موج سوم کرونا انتقاد کرده و گفته است که محدودیت های جدید از شیوع ویروس کرونا جلوگیری نمی کند. نویسنده به این باور است که محدودیت های وضع شده باید زودتر مورد توجه قرار می گرفت و اکنون که ویروس در جامعه گسترش یافته است، چنین محدودیت های سود به دنبال ندارد. نویسنده باور دارد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جامعه جهانی باید بسیج شود، در غیر آن کنترل این سونامی غیر ممکن است. روزنامه مسیر به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است که از همسایگان افغانستان خواسته است تا مرزهای خود را برای پناهجویان افغان باز کنند و به نوشته سرمقاله نویس، آنها با همسایگان افغانستان در حال کار بر روی طرح هستند که در صورت فرار احتمالی افغانها کاملا آماده باشند. در ادامه سرمقاله آمده که با وجود آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی، شدت نبردها، گسترش ویروس کرونا و بحران ناشی از خشکسالی سبب افزایش فرار و بحران مهاجرت شهروندان این کشور شده است. در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده است که جنگ در ماهای پسین شدت گرفته و حالا از بخشای دوردست به شهرها گسترش یافته است. به گفته نویسنده، اگر جنگ به شهرها رسد، شمار آوارگان به گونه چشمگیری افزایش می‌یابد. به گفته این روزنامه، پناه بردن شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه مایه ذلت است و افغان‌ها یک بار این ذلت را دیدند. به نوشته سرمقاله نویس، اگر بار دیگر مردمان افغانستان پناهنده شوند بیش از گذشته با تحقیر و مشکلات روبرو خواهند شد. نویسنده تاکید میکند به همین دلیل است که هر دو طرف درگیر باید به ملت رحم کنند و آنها را به پای همسایگان خود نیندازند. و روزنامه هواد سرمقاله خود را به کارزار ملی ضد جنگ اختصاص داده است. در ادامه این سرمقاله آمده این کارزار در حال آغاز می شود که جنگ در این کشور شدت گرفته و هر روز گزارش هایی از نبردها از ولایت های گوناگون پخش می شود. به گفته نویسنده مردم انتظار چنین جنگ شدیدی را نداشتند، زیرا با بیرون شدن نیروهای خارجی برای طالبان هیچ فرصت جنگ و خشونت در افغانستان نمانده است و عالمان دین از افغانستان و جهان اسلام